بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أفوض أمري إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنت الله علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. آمین رب العالمین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و غلا اصحاب الحسین. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی است. امروز روز اربعین بود، یادآور آمدن اسرای کربلا، حضرت امام سجاد، حضرت زینب کبرا و اهل بیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به کربلا و به عنوان زیارت اربعین که مشرف شدن به کنار قبر شریف ابا عبدالله الحسین و بنا به نقلی سر مطهر شهدا بالاخص ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو آوردن و در قبر مطهر دفن کردند. ما توفیق نداشتیم حضوراً به محضر حضرت بریم کربلا عرض ادب و سلام داشته باشیم. از راه دور زیارت اربعین رو به محضرش عرضه کردیم. انشاءالله خداوند متعال از همه مسلمان ها، از همه دلدادگان و سرسپردگان به اهل بیت پیامبر، از دور و نزدیک، زائر امام حسین علیه السلام شدند، از همشون خداوند قبول بکنه، از هر قومی، از هر ملیتی، از هر شهر و دیار و قاره ای. امروز یکی از دوستان از کشور کانادا زنگ زده بود که راهپیمایی بسیار گسترده ای در رابطه با گرامی داشته، یاد امام حسین علیه السلام داشتن. خدا از همشون، از هممون بپذیره و توفیق معرفت ابا عبدالله الحسین و امام شناسی و تخلق به اخلاق اهل بیت پیامبر، غیرت دینی داشتند و سایر اوصافی که مظهر و تجلی اخلاق الهی بودن، غیرتشون، همتشون، معرفتشون، ایثار و فداکاریشون و دلسوزیشون برای هدایت جامعه و برای بیرون بردن مردم از هر گونه جهالت و نادانی و زلالت، که در زیارت اربعین یکی از جملات همین بود که و بذل فیک مهجته، خون دلش رو، جانش رو امام حسین فدای محضر الهی کرد تا بندگان خدا رو از گمراهی، از جهالت و زلالت و نادانی خارج کنه. بی رغبتیشون به دنیا و عرفانشون، جهادشون و دلسوزیشون به اسلام، به قرآن، به مردم، مظهر ایثار، مظهر فداکاری. و لذا در این زیارت ها، در این قدم برداشتن ها و عرض ادب ها، زمانی این زیارت ها به معنای واقعی کلمه زیارت خواهد بود که زائر خودش رو در محضر مزور خودش احساس کنه و صادقانه به او سلام بده، صادقانه سرسپردگی خودش رو به او عرضه کنه و صادقانه بیعت بکنه با او که در تمام شؤونات زندگی، در اصول دینش، در فروع دینش، در اخلاقش، در رفتارش، در تمام ابعاد انسانی اسلامی زندگی بکنه. ایشالله که ما از اینها باشیم، توفیق داشته باشیم. از خدا مسئلت میکنیم که خصوصا اونایی که از برادران و خواهران عراقی که از تمام استانها حرکت کردن و به محضر حرمین شریفین حسینیه و عباسیه شرفیاب شدن، عرض ادب کردن، انشاءالله خدا از همشون بپذیره، ذخیره آخرتشون باشه. بعضی هاشون نایب و زیاره بودن از کسانی که نتونستن حضور پیدا بکنن و خداوند انشاءالله به سلامتی اونها را به وطن خودشون، به محل خودشون، به شهر و دیار خودشون انشاءالله برگردونه، شر اشرار را از اونها دور بکنه و دعاشون را انشاءالله در حق خودشون، در حق اسلام، در حق همه مسلمین انشاءالله مستجاب بفرماید. در این شب رحمت و مغفرت الهی و توفیق عزاداری و عرض ادبی که امروز به محضر سرور و سالار و سید و شهدا امام حسین علیه السلام ارواح و نال تراب مزه الفدا داشتیم، بحثمون در بحث قرآنی، اخلاق قرآنی در محضر کلام الهی بودیم که در جلسه گذشته در جزء 17 قرآن در محضر آیات سوره انبیا و سوره مبارکه حج بودیم. میخواستم رد شم به سوره بعدی که سوره مؤمنون و برخی سوره های دیگر رو در محضرش باشیم، ولی یکی دو تا آیات آخر سوره مبارکه حج دیدم بار اخلاقی داره و حیفم اومد که این را مورد توجه و تذکر قرار ندم. از خداوند متعال مسئلت می کنم به تک تک شما سروران عزیز و خود این حقیر روسیا انشاءالله توفیق داشته باشیم که در محضر این اخلاق قرآنی که هستیم، در زندگی ما، در اخلاق ما، در روش ما، در شخصیت ما، در منش ما و در سیرت و سیره ما انشاءالله تعالی این آیات تأثیرگذار باشه و ظلمت زدائی بشیم انشاءالله، چون قرآن نور هست و در محضر نور قرار بگیریم و ظلمات زندگی و ظلمات نفسانی و اخلاقی خودمون رو برطرف کنیم. در این دوتا آیه مبارکه، آیه 77 و 78 سوره مبارکه حج، تقریبا آخرین آیات سوره مبارکه هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا، مستحب بگفتیم هر وقت یا ایها الذین آمنوا تلاوت شد یه لبیک اللهم لبیکی عرض کنیم، در روایات داریم. یعنی کسانی که ایمان آوردید به وحدانیت خدا، به معاد و آخرت، به نبوت انبیای الهی، به اصول دین ایمان آوردید، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. تقریباً 4-5 تا دستور در این دوتا آیه که بسیار مهمند داره مطرح می فرماید. ارکعوا واسجدوا، رکوع کنید، سجده کنید، که طبیعتاً همون منظور صلات هست، به عنوان معراج مؤمن، به عنوان ستون دین، به عنوان بهترین لحظات زندگی انسان که ارتباط صمیمانه با خداوند تبارک و تعالی برخورد کردنه. منظور همون صلات، اقامه صلات. رکوع کنید، گردن خم بکنید، منحنی بشید در برابر عظمت خدا، شکرگزار نعمتهای خدا باشید. خدا خالق شماست، خدا رازق شماست، خدا به شما عزت میده، دار و ندارتون از خداست. رکوع کنی، گردن خم کنی، و این کافی نیست، واسجدوا، به خاک بیفتی، صورت خودتون رو بر خاک مالی بکنید، خاکسار باشید، و سرسپرده محض باشید در پیشگاه الهی، به پیشگاه الهی. خب این یه دستور، دستور به نماز. منتها نماز، ممکنه انسان نماز بخونه ولی مشکلات نفاق، ریاکاری، عدم اخلاص، خودنمایی همچنان توش باشه. دستور بعدی اینه، میخواد بگه واعبدوا ربکم، خدایتون را عبادت بکنید، به معنای واقعی عبادت بکنید، خالص باشه عبادتتون. وقتی در نماز میستید، تکبیرت الاحرام میگید، دستتون را تا بناگوشتون میبرید، مستحبه که دو سه بار انسان دستشو تا بناگوشش به نزدیک موازی گوشش ببره، الله اکبر الله اکبر، 7 بار بگیر، در اون 7 بار نیت تکبیرت الاحرام بکنه. یعنی چه؟ یعنی خدایا از همه منیت ها، خودخواهی ها، دنیا پرستی ها، جا طلبی ها، همشون رو پشت سر انداختم، میخوام با تو حرف بزنم، میخوام با تو حرف بزنم، به نام تو شروع میکنم، تو را رب العالمین میدانم، یکی از اون عالمین یه پرکاهی هست که من باشم، همه عالمین تسلیم تو هستن، همه آسمان ها، همه زمین ها، همه ستارگان و ثوابت و سیارات، کلون فی فلکن یسبحونن، همه تسلیم تو هستن، و منم خودم را در این رودخانه عظیم عبادت و پرستش قرار میدم، تو را رب العالمین میشناسم، تو را مالک یوم الدین میشناسم، تو را الرحمن الرحیم میشناسم، به رحمت تو من امید دارم، با رحمت خودت من رو خلق کردی. صادقانه باشه این حرف، به معنای واقعی مظهر عبودیت باشه، واعبدوا ربکم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صادقانه بگی فقط تو را من میپرستم، فقط از تو استعانت می جویم. تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحظ ایاک جلوتر از فعل فاعل آمده. ایاک نعبد فقط تو را می پرستیم. نمیگه فقط تو را می پرستم، دیگه منی نمونده، منیتی نمونده. کی شود ما ز ما جدا مانده، من ما رفته و خدا مانده. دیگه من و مایی نیست، فقط خداست. ایاک نعبد. ایاک نعبد. تو را فقط می پرستی. فقط از تو استعانت می طلبیم. این نعبد که میگه تو را می پرستیم، یعنی همه عالم هستی، خدایا آسمان ها و زمین و ماه و ستارگان و ثوابت و سیارات و تمام این اعضای بدن من، همه را تو تکوینن خلق کردی و تسلیم تو هستن و حالا منم اختیارن دارم تو را عبادت می کنم و تو را می پرستم. تو را می پرستیم و از تو مسئلت می جویی. و عبدو ربکم. مرحوم محمد جواد مغنیه اینجا ایشون می گوید که خداوند در این آیه کسانی که به خدا ایمان آوردن و پیامبر را تصدیق کردن به اونا خطاب میکنه، یا ایها الذین آمنو. بعد میگه ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. شون میگه به اینا خطاب میکنه که صرف ایمان آوردن به من یا به پیغمبر من یا به قیامت، لا یجدیکم نفعا، هیچ سودی به شما نداره مگر اینکه این اوصاف چهارگانه را در شما ما مشاهده بکنیم. اوصاف چهارگانه، اولیش همون محافظت بر اقامت الصلاة لله وحده، همون ارکعوا واسجدوا هست. محافظت بکنه، واقعا اقامه صلات بکنه، راست بگی بسم الله الرحمن الرحیم، راست بگه من تو را رب العالمین میشناسم. خب کسی که دیگه رب العالمین میشناسه، خدا رو باید بفهمه، شعور داشته باشه که عزت و ذلت، رزق روزی دست اوست. دیگه چاپلوسی نکنه، بی شخصیتی نکنه، شخصیت فروشی نکنه، تملق نکنه. محافظت بر اقامت الصلاة. ولذا این ارکعوا و واسجدوا گفتیم، همون اشاره به اقامه صلات. دوم ایشون تعبیرش این است که میگه اجتناب از محرمات و گناهانه، از نفاق، از خیانت، از فتنگری، از افترا زدن، غیبت کردن، فساد ایجاد کردن. مقصود از و عبدو ربکم همینه که اون ناخالصی ها را زدودن، رذایل اخلاقی را کنار گذاشتن. به نظر من برداشت بدی نیست ایشون میکنه. منظور از عبدو ربکم واقعا خدا را عبادت کنید. ولی ممکنه کسی نماز بخونه، سجده بکنه، رکوع بکنه، اما آدم مزوری باشه. شما ببین در کربلا عمر صد نماز جماعتش، هزاران آدم به او اقتدا کرده بودن. حتی در بعض نقل‌ها هست که یک مکبر نمی رسید صداش به نماز جماعت‌های معاویه یا امثال ایشون. این است که تنها این ارکعوا واسجدوا و اقامه ظاهری صلات کافی نیست. دومین دستور است که و عبدوا ربکم، رب خودتون رو درست عبادت کنید، با خلوص، با اخلاص، هیچ گونه نفاق، دو چهرگی، رزالت، بی شخصیتی در زندگیتون نباشه. اگر راست میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، پناه بر خدا، گاهی ممکنه خود نماز انسان یه دروغ در پرونده اعمال انسان باعث بشه نوشته بشه. الله اکبر میگه ولی عملا این چنین حساب باز نمی کنه به خداوند متعال. الحمدلله رب العالمین میگه ولی خدا را به عنوان رب العالمین نمی شناسه، عملا نان به نرخ روز میخوره، بی شخصیتی میکنه، چاپلوسی میکنه، تملق میکنه، نفاق درش هست، ریاکاری درش هست. ایاک نعبد و ایاک نستعین میگه ولی اصلا اونی که نیست مخاطب الهی داشتن نیست درش. ولذا وعبدو ربکم اون خمیرمایه واقعی اون عبادت خالصانه و صادقانه است. دومین دستور پرهیز از تمام محرمات و عبادت وعبدو ربکم. دستور سوم وفعل الخیر. تنها انسانیت انسان، ایمان انسان، دینداری و دینمداری انسان مسئله نماز خوندن اینها نیست. وفعل الخیر، خیر الفلام جنس رو داره، مظهر فعل خیر باشه انسان. ولذا به فکر فقرا بودن، غصه زدائی از دیگران بودن، اصلاح ذات البین کردن، تعاون بر مصالح عمومی داشتن، وفعل الخیر، همه را در این به اصطلاح جمله جمع کرده. چهارمی و جاهدوا فی الله حق جهاده، در راه خدا فی الله جهاد کنید، حق جهاده، جهاد جانانه، جهاد خالصانه، فی الله باشه جهاد. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه اینجا حرفهای خوبی داره، به نظرم دقیق تر از مرحوم محمد جواد مغنیه اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم حرف میزنه. البته خدا همه این بزرگان ما را که زحمت کشیدن، رنج کشیدن، ریاضت دیدن، صدها هزار سطر در جلدهای مختلف این کتاب ها اینا نوشتند و زمان این کتاب ها را نوشتن که نه کامپیوتر بود، نه سرچ کردن بود، باید خودش دنبال تک تک این برداشت ها، روایات، لغت، اخبار، احادیث رو بررسی میکرد، یادداشت میکرد، دوباره میومد اینجا مینوشت. همشون را خدا رحمت کنه، ولی در این حال به نظر حقیر برداشت بنده این است که مرحوم علامه طباطبایی البته برخی از کلماتشون در برداشت از این آیات مشترک هست با مرحوم محمد جواد مغنیه، اما در بعضی از برداشتها این است که ایشون می‌فرماید این که امر به رکوع و سجود درسته، همون امر به صلاته، اما وعبدو ربکم را که در مقابل این ارکع و وسجد و آورده، منظور یعنی امر به سایر عباداتی که در دین تشریع شده، مثل حج باشه، صوم باشه، زکات باشه و چیزهای اعمال دیگر، میمونه وفعل الخیر. ایشون میفرماید منظور از وفعل الخیر تمام احکام و قوانینی که در شرع تشریع شده، که در سعادت فردی و اجتماعی انسانها، چه انفرادی چه اجتماعی، در تمام ابعاد مختلف زندگی، در فعالیت‌های سیاسی، فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت‌های اجتماعی اخلاقی، در زندگیشون اونی که در سعادت اونها تأثیر گذاره، وسعل الخیر، همه اینها رو در بر میگیره. طبیعتاً همینه، برداشت زیبایی است این. وفعل الخیر همه قوانین شریعت را که در سعادت انسان، فلاح و رستگاری انسان تأثیر داره، همه را میگیره. و در نهایت میفرماید که وفعل الخیر لعلکم تفلحون، که لعل البته در ماها اگر استعمال بشه امید و رضا و اینا مطرحه، اما در کلام الهی لعل به معنای حتمیت و وجوب و ضرورت، یعنی به این معنا شما اگر به این دستورات عمل بکنید حتما صلاح و سعادت و رستگاری دنیا و آخرت نصیب شما شده هست، خواهد شد قطعا. مرحوم علامه طباطبایی اینجا باز اشاره میکنه به اون آیه 24 سوره مبارکه انفال که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ای کسانی که ایمان آوردید استجیبوا لله و للرسول، اجابت بکنید دعوت خدا و رسول خدا را، ازا دعاکم، وقتی دعوت کردن از شما، دستوری به شما دادن، به دستوراتشون عمل کنید، به اوامر معتمر باشید، از نواهی منتهی باشید، از محرمات پرهیز و به واجبات بشتابید عمل کنید، لما یحییکم، چون این شما را زنده می کنه. اصلا میخواید زندگی انسانی داشته باشید، نورانی داشته باشید، با شرف زندگی بکنید، کرامت و بزرگواری انسانی داشته باشید، اجابت بکنید به این دعوت و به این دستورات، و الا زندگیتون انسانی نخواهد بود. این است که مرحوم علامه طباطبایی میرسه به برداشت جدیدی که عرض می کنم. این دستور بعدی که در آیه بعدی هست که و جاهدوا فی الله حق جهاده، با تمام وجود، با جانتون، با مالتون فی الله جهاد بکنید، جهاد بکنید. اینجاست مرحوم علامه طباطبایی نکات جالبی داره که مرحوم محمد جواد مغنیه و سایر تفاصیلی که من ملاحظه کردم ندارن. اول جهاد رو خوب معنا میکنه. جهاد یعنی بذل الجهد و استفراغ الوسع فی مدافعت العدو، بهترین تعریف برای جهاده. انسان سعی و کوشش خودش رو به کار ببنده و تمام توان و قدرت خودش رو در نهایت درجه در دفع دشمن به کار ببنده. استفراغ الوز، یعنی نه 90% نه 95%، 100% تمام توان خودش رو در دفع دشمن از زندگی خودش به کار ببنده. کدام دشمن؟ دشمن ممکنه دشمن خارجی، کافر و مشرک باشه که میخوان بر استقلال کشور اسلام حمله بکنه، میشه همون جهاد. یا نه دشمن، دشمن درونی باشه، شیطان و ابلیس و وسوسه های شیطانی باشه و نفس اماره خود انسان باشه. جاهدوا فی الله حق جهاده معنای عام منظوره، ام از جهاد اکبر و جهاد اصغر. ولذا پیامبر وقتی که جمعی از لشکریان اسلام از جنگ برگشتن فرمود مرحبن به قومن قزو الجهاد الاسغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر، مرحبا و آفرین بر قوم و گروهی که جهاد اصغر را خوب ادا کردن، بقی علیهم الجهاد الاکبر ولی جهاد بزرگتر هنوز به گردنشون باقی است. قیل یا رسول الله من جهاد الاکبر دیگه جهاد اکبر چیه؟ ما که از در این هوای سوزان گرما شمشیری که دشمن داشت بالاخره این همه کشته دادیم، مجروح دادیم، در این هوای این چنینی که هیچ امکانات رفاهی نیست و بالاخره از میدان خون و مرگ و شهادت داریم برمیگردیم، بالاخره زنگ و جبهه اینه دیگه، نقل و نبات که پخش نمی کنن، کشتن است و کشته شدن است و مجروح شدن است و اینها، با غارت دشمن آدم مواجهه، با مکر و حیله های دشمن انسان مواجهه، چطور جهاد اصغر دیگه جهاد اکبر چیه؟ فرمود الجهاد به نفس، جهاد با نفس، با نفس سرکش. اصلا این جهاد است که انسان را انسان میکنه. گر بر سر نفس خود امیری مردی، مسئله جهاد اکبر مسئله خودسازی است، مسئله محاسبه نفس، مسئله مراقبت، مسئله مشارطه، مراقبه، معاتبه، انسان مراقبت بکنه، مشارطه بکنه. اینا را در یکی از بحث ها این انواع این جهاد با نفس را گفتیم. محاسبه هست، اول یقظه هست، محاسبه هست، مراقبت هست، مشارطه هست، اون وقت معاتبه هست. انسان سرزنش بکنه خودش رو در لغزشگاه های که احیانا گرفتار شده. در هر صورت این جهاد در اینجا مثل آیه مبارکه 69 عنکبوت که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این جهاد مطلقه، عامه، هم جهاد اصغر را میگیره هم جهاد اکبر را میگیره. معنای این که این جهاد حق جهاد را ادا بکن، جاهدوا فی الله حق جهاده، یعنی در معنای جهاد انسان متمحض باشه، کم نگذاره. 98% باشه یعنی 2% خیانت کردی، 100% جهاد، مقاومت در برابر این دشمن، چه دشمن ظاهری خارجی که جهاد اصغره، چه دشمن درونی و داخلی که وسوسه های شیطانی و هوای نفسه. خالصاً لوجه الله انسان جهاد بکنه، غیر خدا درش هیچ گونه شریک نباشه، مثل همون تقوا که باز مرحوم علامه طباطبایی به این توجه میکنه، اتقوا الله حق تقاته، تقوا پیشه بکنید، تقوای الهی حق تقوا، به معنای واقعی کلمه تقوا یعنی اون وقایه، اون سپر برای خود درست کردن، چه در برابر دشمنان خارجی، چه در برابر دشمن خارج داخلی که نفس انسان باشه. روایتی هست، الان آدرسش توی ذهنم نیست، که از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، فرمود عبادت بکنید به معبود خودتون، از معبودهای دروغین پرهیز کنید. بعد فرمود الهوا ابغض اله عبد فی الارض، هوای نفس مبغوزترین و منفورترین معبودی است که در زمین پرستش شده. یعنی این معبودهای دروغینی که مثلا در علامه طباطبایی نقل میکنه، میفرماید که قریش 4 بت اساسی داشتن، میومدن در این 4 بت را در اطراف کعبه گذاشته بودن و مسک و انبر گذاشته بودن در کنارش که به موقع میومدن این مسک و انبر رو میمالیدن به این بت‌ها. 4 بت بود. یغوس روبروی بیت الهی بود، یعوق سمت راست کعبه بود، نصر سمت چپ کعبه بود و وقتی که می آمدن سجده می کردن به اینها، به بعضی ها رکوع می کردن، به بعضی ها سجده می کردن و لبیک می گفتن. خداوند متعال یه پشه ای را برانگیخت، فرستاد و این پشه رفت این مسک و انبری که به اصطلاح گذاشته بودند، همه این مسک و انبر رو بلعید و خشک کرد اینها رو. لم یبق من ذلک المسک والانبر شیئا الا اکله، خورد این پشه. اینجا خداوند این آیه رو نازل کرد در همه سوره مبارکه حج هست که چند آیه جلوتر از این آیه مورد بحثمون. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، مثلی برای شما داره زده میشه، خوب گوش کنید. و اون اینی که اگر پشه ای از شما چیزی برو باید، نمیتونید به دست بیارید. پشه هست که اومده خورده فرار کرده رفته. ولذا ضعف طالب و المطلوب، هم شما که دنبال اون پشه بخواید بگردید، اون پشه یک موجود ضعیفیه، هم شما که دنبالش هستید، هم طالب و هم مطلوب. برید به سراغ خدای قادر و مقتدر و خالق و رازق. این چنینه. ولذا در این آیه مبارکه میگه وعبدوا ربکم، خدایتون رو بپرستید. اما اینه بفهمیدیم پرستش خدای خالق عالم هستی، مواظب باشید که یه ذره غفلت بکنید، گاهی نه هواپرستی جایگزین این خداپرستی میشه. الهوا ابغض و اله عبد فی الارض، هوای نفس مبغوزترین معبودی است که در زمین پرستیده شده. یعنی از اون بت‌های یغوس و نصر و خدمت شما عرض کنم یعوق که روبروی در بیت الله یا سمت راست یا سمت چپ گذاشته بودن، میرفتن میبوسیدن، به یکی رکوع میکردن در مقابل یکی سجده میکردن، بعد میرفتن اون مسک انبر رو بر میداشتن و اینها را میمالیدن به اینا که اینا خوشبو و معطر باشه، حضرت میفرماید الهوا ابغض، این هوای نفس از اون سه تا بت مبغوستره. چرا؟ چون اونا یک مخلوق الهی هست، اینا اومدن اونو بت کردن. مگر اون احیانا آهن و یا از گچ و از خاک و یا از فلزی که یسوق را یا یعوق را یا نصر را ساختن، اونا تقصیری ندارن، موجود جامده، بالاخره مخلوق الهی هستن. خداوند خلقکم و ما تعبدون من دون الله، خداوند هم شما را خلق کرده، همون چیزهایی که دارید بهش عبادت میکنید خدا خلق کرده، ولذا هوای نفس از اونها منفورتره، چون انسان زودتر میشه بیدارش کرد از پرستش بت. اما اگر انسان گرفتار پرستش هوای نفس بشه، نه، این به این زودی بیدار نمیشه، توضیح میکنه، تعویل میکنه، تصویل میکنه و کارهای بد خودش رو خوب میخواد جلوه بده. وجدانش میگه ها این کارت غلطه، ولی نمیخواد بپذیره. این هوای نفس فرمود ابغض اله عبد فی الارض، ولذا در این آیه مبارکه میخواد بفرماید یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اما این رکوع و سجود و این نماز ظاهریتون مواظب باشید که عبادت واقعی باشه، خالص باشه. واعبدوا ربکم، اون وقت باز مواظب باشید که تنها عبادت و پرستش رکوع و سجود و عبودیت ظاهری نیست. وفعل الخیر، تمام احکام دین که خیر درش هست، تمام واجبات رو گردن نهید انجام بدید، تمام محرمات رو گردن نهید ترک بکنید، لعلکم تفلحون. این است که امیدواریم در این شب رحمت و مغفرت الهی، در این روز اربعینی که حتما انشاءالله توفیق اشک ریختن بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام داشتید، از خدا بخواهیم حق جهاد رو ادا بکنیم، حق تقوا رو ادا بکنیم به معنای واقعی، یا ایها الذین آمنوا لبیک بگیم، اون وقت عملا ورکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر انجام بدیم، لعلکم تفلحون. خدا غریق رحمت کنه از جمله پارسایان ما که در این عمر کوتاهمون از توفیق زیارتش داشتیم، مرحوم شهید آیت الله مدنی تبریزی بود. من خیلی چندین بارشون رو زیارت کردم، یکی دو بار در زمان طاغوت که ایشون تبعید شده بود به نورآباد ممسنی استان فارس، خدا رحمت کنه، برای عیادت ایشون و زیارت ایشون رفتیم شیراز، محصر آقای دستقیب، گفتم میخوام برم اونجا، چطور برم؟ گفت منم میخوام برم با در معیت ایشون رفتیم، چه صفایی در شهید دستقیب تو راه دیدیم و چه صفایی در اون مرد بزرگ، اینقدر شایسته بودن که حیف بود اینها با مرگ طبیعی از دنیا برن. خدا همه شهدا رو غریق رحمت کنه، از جمله این دو بزرگوار رو. مرحوم شهید مدنی خوب بعد بالاخره مدتی امام جمعه همدان شد، بعد مدت کوتاهی امام جمعه تبریز شد و در یکی از صحبتهاش ایشون بار در سیمینار ظاهرن عمه جمعه بود یا کجا بود، بحث اخلاقی داشت، یادم نیست دقیق، ظاهرن در فیضیه بود برای عمه جمعه، در بحث اخلاقی خواهش کردن، ایشون چند کلمه صحبت کرد، گفت والا من آهی خوب میگم، حالا من امام جمعه شدم، محاسبه میکنم خودم رو، خوب صبح بیدار شدم، نماز صبحم رو خوندم، رفتم سر کارها، کار بالاخره مسئولیتی که داشتم، این ور برو اون ور برو، با این ملاقات با این صحبت، این مشکل داره اون یکی مشکل داره، گاهی یادداشت میکنم، میبینم وقتی که شب میخوام بخوابم میبینم مثلا کلی کار انجام شده، بعضی از مشکلات مردم رسیدگی کردم، به بعضی ها تذکر لازم بود بدم دادم، به بعضی ها را تشویق کردم، به بعضی ها گفتم اینجا اشتباه کردی، اینا تکرار نشه. اینا بالاخره خیلی داشت این بساط روحی پیدا میکنم، میگم خب الحمدلله توفیقی بود. بالاخره 10-12-15 ساعت تلاش کردم، کار کردم، بعد یه دفعه ایشون اشکش جاری شد و گریه کرد به نحوی که اصلا کنترلش از دست داد، نتونست حرف بزنه. گفت یه دفعه که اینها را میبینم، میبینم که خب توفیقی هست، اینجا یه سوال زنده میشه که آی مدنی، اگر الان این کارا را کسی دیگه بیاد انجام بده، تنها تو نیستی که کسی دیگه بذارن این کارا را انجام بده، به نام دیگری این کارها تمام بشه، اون وقت تو الان که این سنین خوشحاله باز خوشحال میشی. اینجایشون گفت من نگران میشم، فکر میکنم نه نکنه منیتی در کار باشه، من باید انجام بدم نه دیگری، پس بنابراین خدا در کار نیست، کار خوب انجام بشه، حالا من توفیقش رو پیدا بکنم یا نه من این توفیق رو ندارم، دوست من، همقطار من، کسی دیگری داره این کار رو انجام میده، مثل من انجام میده یا بهتر از من، باید خوشحال بشم، چرا ناراحت بشم. اینجاست که ایشون گفت به اینجا که میرسم احساس میکنم شاید کمیتم لنگ، ولذا جهاد با نفس میخواد، حق تقوا، حق جهاد رعایت کردن میخواد. سروران عزیز، ما نفس بسیار سرکشی داریم که در مناجات 15 اشهر، از جمله بهترین مناجات ها همه مناجات 15 اشهر که امام سجاد علیه السلام داره، شاید یکی از بهترین اونها مناجات شاکینه، مناجات شکوه کنندگان، شکایت میکنه، به محضر خدا شکایت میکنه، از کی؟ از همسایه، از فرزند، از برادر، از خانواده؟ نه، از نفس خودش. لاهی الیک اشکو نفسن به سوء اماره، خدایا فقط به تو شکایت میکنه، باز الیک را مقدم کرده، یعنی فقط با شکایت به خدا میشه از پس نفس آدم بر بیاد. صادقانه با خدا خلوت گزیدن، خلوت کردن، الهی الیک اشکو، فقط به تو شکوه میکنم، نفسن، از نفسی که این چنین صفت داره، به سوء اماره در ادبیات خوندید دیگه، جمله بعد از نکره صفت میشه، نفسن الیک اشکو، نفسن، نفسی که این چنین خصلت و این چنین صفت رذل داره که به سوء اماره، فقط به بدی ها امر میکنه، نفس سرکش و الی الخطیعت مبادره، به خطاها و گناهان سرعت میکنه، مبادرت میکنه، سستی نمیکنه نفس، برای غیبت کردن، برای دو به هم زدن، برای چاپلوسی کردن سستی نمیکنه، شتابان حرکت میکنه، و لمعاصی که مولعه، نفسی که صفت سومش این است که فقط به معصیتهای تو، لمعاصی که معاصی جمع، جمع مضاف مفید عمومه، به عموم معصیتهای تو آتش داره، ولع داره، حرص داره، حرص داره، ولذا نفس به یک گناه بسنده نمی کنه. گناهی که مربوط به چشمه، گناهی که مربوط به زبانه، گناهی که مربوط به گوشه، گناهی که مربوط به خوردن حلال حرام نمیفهمه، گناهی که مربوط به شهوت جنسی و عیاشی است، حلال حرام نمی کنه، حرص داره، عطش داره. از خدا بخواهیم در نیمه های شب خدا را به آبروی آبرومندان درگاهش، به آبروی فرشته های مقربش، حضرت جبرائیل، حضرت عزرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، به آبروی انبیا و مرسلینش قسم بده. عرض بکنه خدایا من که آبرو ندارم، دستم خالیه، پروندم لکه داره، روم سیاهه، هیچی ندارم، بی آبرو هستم، اما در این شب رحمت و مغفرت تو را به آبرومندان درگاهت قسم میدم، به آبروی حسین علیه السلام قسم میدم که همه چیزشو برای تو داد، به آبروی فاطمه زهرا قسمت میدم، به آبروی پیغمبر اسلام قسمت میدم. خدایا توفیق بده انسان بشم، توفیق بده شرافت انسانی رو حفظ کنم، وجدان انسانیم رو حفظ بکنم. تو یه روح مقدسی به عنوان امانت به من دادی که فرشته ها مأموریت سجده کردن دادن، هیچین این روح پاکی به من دادی، توفیقم بده این روح را مقدس حفظ بکنم، خیانت نکنم. چشم به من دادی، گوش همین همش این عذاب و زواره هم امانت های الهی هستن. هم علی علیه السلام فرمود تمام این زواره شاهد اعمال من شما هستن، زواره کم شهدو یا شاهدو، عبارت نهج البلاغه را ملاحظه بفرمایید، اعضا و جوارح شما شاهد اعمالتون هستند. خود چشم شهادت میده که چرا چشم سیاد چشم چرانی کرد، خود زبان شهادت میده، خود دست و پا شهادت میده. این امانت رو حفظ کنیم خداوندا، به آبروی محمد و آل محمد قسمت میدهیم آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ بفرما، و آبروی محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم. خدایا اگر گناهانی کردیم که ما را مفتضح می‌کنه در روز قیامت، ریاکاری، تزویر، چاپلوسی، خودخواهی، تکبر، از خود راضی بودن، خودشیفتگی، خداوندا خودت این گناهان ما را ریشه‌کن بفرما، توفیق تسلط به نفس، توفیق حاکمیت عقل، وجدان و دینداری را در زندگی به ما عنایت بفرما. خدایا سلام ما را به روح مطهر پیامبر اسلام و اهل بیتش عائد و واصل بفرما. گناهان ما، گناهان پدر و مادر ما، آبا و اجداد ما، گناهان اساتید ما، اونایی که به گردن ما حق دارن، همشون رو مورد رحمت و مغفرت خودت قرار بده. اگر پدر و مادر ما گناهی کردن که الان معذبن، خداوندا تو از عذاب اونها بی نیازی، خدایا اگر اونها را ببخشی پیغمبر اسلام خوشحال میشه، اگر نبخشی معذبشون بکنی شیطان خوشحال میشه. و خدایا تو به خوشحالی پیغمبرت قطعا راضی تر هست، اونا را ببخش، مورد رحمت و مغفرت خودت قرار بده. خدایا به ما توفیق اعمال واجب و مستحب، روزه های مستحبی، خوندن قرآن و در محضر دینت بودن رو به ما عنایت بفرما. خدایا اونایی که مریضن در این مرض با نفسهای کرونا گرفتارن خداوندا. اون چی که خیر دنیا و آخرتشون هست پروردگارا بهشون مقدر بفرما. پروردگارا امام زمان ما را از همه بلاها دور نگه دار. ما را بلاگردان جان پاک او قرار بده. خداوندا موانع ظهور حضرت رو برطرف بفرما. هر کجا تشریف دارند خداوندا سلام خالصانه ما را به محضرش برسان. قلب نازنینش را از ما راضی و خوشنود بفرما. خداوندا دشمنان او را خار و ذلیل و محو و نابود بفرما. امریکا و اسرائیل و انگلیس و اشرار عالم را خداوندا نه محو و نابود بفرما. شرشون را به کشور ما به خودشون برگردان. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.